کند سرا تا که اسیر آب و گل باشم، مرا راهی به سوی عالم بالا.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و گرامی. برنامه گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره توسط مرحوم حجت الاسلام مهندسی بود که شنیدید. انشالله که پسندیده باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه بربال سخن باشید، سخنرانی حجت الاسلام عالی با موضوع ولایت، امتحان سخت الهی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. سخت‌ترین امتحان خدا امتحان به ولایت، که کی تا چقدر پای ولی خدا می ایسته، تا چقدر آدم پای ولایت اهل بیت می ایسته. دلیل این که سخت‌ترین امتحان خدا امتحان به ولایت هست اینه که اصلی ترین نقطه دین و اون گوهر و باطن دین ولایت. من این رو تقاضا میکنم ازتون یه مقدار بیشتر عنایت بفرمایید. چرا اصلی ترین نقطه دین ولایت اهل بیت؟ ما همیشه خیلی شنیدیم، خیلی اهمیتشو به ما گفتن که از نماز، روزه، فروع دین، حتی توحید شرطش ولایته. همونی که امام رضا علیه السلام شرط لا اله الا الله رو فرمود انا من شروطها، یعنی لا اله الا الله بدون ولایت هم توحید نیست. تو بعضی از روایات اصلا داره که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، هم از امام رضا علیه السلام روایت داریم، هم از امام سجاد علیه السلام روایت داریم. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اونجا هست که از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا این آیه قرآن که خدا میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا مردم رو با فطرت الهی خلق کرد، این فطرت خدایی یعنی چی؟ این فطرت توحیدی یعنی چی؟ امام رضا فرمود هی ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلام، علی یوم ولی الله. بعد از این که امام رضا این سه جمله رو فرمود، بعد فرمود الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، تا علی ام ولی الله. یعنی اگر کسی لا اله الا الله رو بگه اما نبوت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، توحیدش خرابه. اگر کسی لا اله الا الله رو بگه، شهادت به رسالت پیغمبر هم بده، اما ولایت امیرالمومنین رو که منصوب از طرف خداست قبول نکنه، باز توحیدش خرابه. توحید یه الفی هست که اگر کسی بگه تا یاش باید بره، تا آخرش باید بره. بنابراین امام رضا فرمود که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله هستش. خب سوال این هستش که چرا انقدر مهمه که اصول و فروع دین از توحید گرفته تا نماز، تا روزه، تا حج، تا تمام اعمال بند به ولایت. شما میدونید تمام فرقه های اسلامی نماز و روزه و اینا دارن، حتی داعشی ها هم رو پرچمشون لا اله الا الله هست. تمام فرقه های اسلامی، خوارج، ناسبی ها، وهابی ها، تکفیری ها، همه اون اعمالی که از اصول و فروع ما داریم اونام دارن، فقط یه چیزو ندارن. اون یه چیزی که فرق بین ما و اونهاست همون بحث ولایت دیگه، ولی بقیه رو که اونام دارن. پس نقطه مهم اینجاست. اما چرا؟ همه حرف من اینی که چرا انقدر مهمه؟ برای چی انقدر مهمه که اصلی ترین امتحان خدا به همینه؟ خدا رو چیزایی که خیلی قیمتیه امتحانش هم سنگین تره. رو چیزای قیمتی، رو چیزای ناب امتحانش هم سنگین تره. چرا انقدر مهمه؟ من یه جمله فقط خلاصه میگم، بعد مفصلش رو توضیح خدمت رو عرض میکنم. خلاصه مطلب اینه: ولایت در دین، جایگاه ولایت در دین مثل جایگاه قطب نماست توی کشتی. توی کشتی اگه قطب نما نباشه، هر چقدر کشتی شیک و سالم باشه به مقصد نمیرسه، چون جهت رو گم میکنه، چون جهت رو گم میکنه. ولایت تو اسلام، تو دین، نقش قطب نما تو کشتی رو داره. اگر کسی ولایت رو نداشته باشه، ولو اینکه همه دین هم سالم باشه، نمازش، روزش، همه چیز سر جاش باشه، مثل اون کشتی سالمی که بی قطب نما به مقصد نمیرسه، اون دین که بی ولایته به خدا نمیرسونه، جهت رو گم میکنه. توضیح مطلب اینه. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اعمالی که ما انجام میدیم، اعمال خوب، همه اعمال خوب روح رو قوی میکنه، اما جهت به آدم نمیده. نمازی که میخونید، روزه‌ای که میگیرید، خمسی که میدید، زکاتی که میدید، قرآنی که میخونید، روح رو قوی میکنه، اما جهت به آدم نمیده. تشبیهاً مثل این میمونه که شما وقتی غذا میخورید، وقتی غذا میخورید جسمتون قوی میشه، این جسم قوی میشه، درسته؟ اما غذا دیگه تعیین نمیکنه که شما آدم خوبی باشید یا آدم بدی باشید. غذا فقط جسم رو قوی میکنه. یه جسم قوی میتونه آدم خوب قوی باشه، میتونه آدم بد قوی باشه. دیگه غذا جهت رو تعیین نمیکنه، فقط جسم رو قوی میکنه. یا ورزش، شما وقتی ورزش میکنید بدنتون ورزیده و قوی میشه، اما بدنتون قوی شد که معناش این نیست که آدم خوبی هم بشی. ورزش دیگه جهتگیری و خوب و بد بودن رو تعیین نمیکنه، فقط شما رو ورزیده میکنه. میتونید یه آدم خیلی خوب قوی باشی، میتونید خدای نکرده یه آدم بد قوی باشی. خب حالا ببینید، همونجور که غذا و ورزش تو بدن فقط بدن رو قوی میکنه اما دیگه جهت رو تعیین نمیکنه، اعمالی هم که ما انجام میدیم، نماز و روزه و حج و همه این اعمال، روح رو قوی میکنه اما جهت که رو به خدا باشه یا پشت به خدا باشه رو تعیین نمیکنه. شما اعمالی که انجام میدید هر کدوم یه ریاضته. نماز یه ریاضته، روح رو قوی میکنه، چون شما موقع نماز پا رو نفستون میگذارید، با هر کسی حرف نمیزنید، غذا نمیخورید. ببینید خودتون رو یعنی نفس رو آدم مهارش رو کشیده، یه ریاضته، روح رو قوی میکنه. روزه یه ریاضته، شما گرسنه هستی میخوای بخوری، نفستو مهار میکنی، میگی نباید بخوری، روزه هستن. تشنه هستی، نفستو مهار میکنی که چیزی نیاشامی. پس روزه یه ریاضته، روح رو قوی میکنه. خمس و زکات که پول آدم باید بده، پولی که به جانش بسته است آدم از خودش میکنه، یه ریاضته، روح رو قوی میکنه. پس همه اعمال خوب روح رو قوی میکنه. اما اینکه جهت بده قوی شد این روح قوی به سمت خدا یا پشت به خدا، این بستگی به امام داره. اگه امامت، اون جلودارت، امام حق باشه و این اعمال رو زیر پرچم او انجام بدی، روح قوی میشه به سمت خدا. اگر امام و جلودار آدم امام باطل باشه، از اولیای شیطان باشه، شما وقتی این اعمال رو انجام بدی روحت قوی میشه اما به نفع شیطان، پشت به خدا. خوارج اعمالی رو که انجام میدادن من و شما نمیتونیم انجام بدیم. ساعتها سجده میکردن، من و شما نمیتونیم اون اعمال رو انجام بدیم. خوارج شب سحر ساعتها بیدار میموندن، قرآن رو هر چند روزی مرتبه ختم میکردن، پیشونی های جای مهردار و پینه بسته، اعمالشون باعث شد روحشون خیلی قوی باشه. اما چون جلودارشون امام حق نبود، چون تو محیط ولایت معصوم نبودن، روح قوی بود ولی به نفع شیطان. ازا شکم زن حامله رو که محب امیرالمومنین بود میدریدن، این تو تاریخ هست، جلو چشم این مادری که داشت لحظات آخر عمرش رو میگذروند و نفسهای آخرش رو میکشید، اون جنین رو در میآوردن سرش رو قطع میکردن. آدم معمولی که نمیتونه این جنایت رو انجام بده، یه روح قوی میتونه این کار رو بکنه، اما روح قویه در خباست. این داعشی های زمان خودمون رو اگر ندیده بودیم باورمون نمیشد که خوارج اینقدر آدم های وحشی هن. اما این داعشی های زمان خودمون رو دیدید دیگه. بچه 13 ساله، نوجوان 13 ساله رو، شاید کلیپش رو، حالا بعضیا اصلا ممکنه دلشون نمیومد اون کلیپ رو نگاه بکنن. نوجوان 13 ساله رو لب وانت، اون پشت وانت خابوندن. این طفلک التماس میکرد سر منو نبرید. یه نوجوان سوری بود، سرش رو گوش تا گوش بریدن با خنده. سر آدم رو، شما شاید سر یه مرغ رو، گوسند رو برن سرتون رو بگیرید اونور. اینو یه آدم معمولی نمیتونه انجام بده، این رو روح قوی میتونه سر اینجوری به این شکل بباره، اما قویه در خباست. پس ببینید، اعمال روح رو قوی میکنه، اما اینکه قوی که شد رو به شیطان باشه یا رو به خدا باشه، این بستگی به اون امام داره. امامه که جهت رو تعیین میکنه که این روح قوی جهتش به سمت خداست یا پشت به خدا هستش. کمیل، همین کمیل بزرگواری که این دعای کمیل به هر حال از ایشون، از امیرالمومنین نقل شده، میگه یه شبی در کوچه های کوفه با امیرالمومنین داشتیم میرفتیم، یه مرتبه صدای یک تلاوت قرآن بسیار زیبایی به گوشم خورد که اصلا دلم رفت. انقدر قرآن قشنگ میخون، این آیه رو میخون: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل بگه من تو دلم گفتم آفرین، چه قرآنی میخونه. تا اینو تو دلم گفتم، امیرالمومنین فرمود کمیل وزوز این آدم فریبت نده، وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه، اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین انقدر سریع اون چی که تو دلم گذشت او رو گفت، و هم از این جهت که عاقبت این فرد قرآن خون رو انقدر قاطع گفت که اهل جهنم. هیچی نگفتم، میدونستم امیرالمومنین حرف بی حساب که نمیزنه، هیچی نگفتم. گذشت مدتها بعد از جنگ با خوارج، جنگ نهروان، من و امیرالمومنین تو بین کشته ها داشتیم حرکت میکردیم، رسیدیم به یه جسدی، حضرت امیر پاشو زد به اون جسد، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره. این همونیست که اون شب قرآن میخون، این همونیست که اون شب اون قرآن قشنگ رو میخون. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودت هستی، اول و آخر آدم ها رو میدونی چی میشه، قرآن به این قشنگی میخونه. اما در این حال چون امامش امام حق نیست، این اعمال رو زیر پرچم ولی خدا انجام نمیده. از این جهت اعمال روحش رو قوی میکنه، اما به سمت شیطان، به نفع شیطان. الان این کارهایی که تکفیریان میکنن، این که دین نیست، ولو ظاهر دین رو هم خیلی قرآن چاپ بکنن، به هر حال حج رو خادم الحرمین هستن، این که دین نیست. اون جوهر و اصل دین اینه که شما این اعمال رو زیر پرچم کی داری انجام میدی؟ زیر پرچم ولی الله یا ولی و شیطان. برای همینم هست برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما قرآن رو ببینید چقدر لطیفه. قرآن میگه روز قیامت ما هر جمعی رو با امامشون محشور میکنیم، یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت فرعونیا با فرعون، بنی امیه با معاویه، شیعیان با امامشون، با امیرالمومنین، با امام صادق، با امام حسین، که انشالله هممون جزوش هستیم. روز قیامت قرآن میگه هر گروهی رو با امامش محشور بکنیم. چرا؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه. دلیلش اینه، چون اون امام تعیین میکنه که این پشتسریای من، اینایی که پشت سر منن، اینا دینی هستن یا غیر دینی. یعنی هویت دینی یا غیر دینی بودن با اون امامه. اگر پشت سر امیرالمومنین کسی باشه، این مثل یه مارکه که میخوره رو این گروهی که پشت سرشن، اینا دینی هن، اینا رو به خدا هستن. اگر کسانی پشت سر معاویه و یزید و امثال اینا محشور میشن، همین که اون جلودار هست نشون میده پشت سری ها جهنمی هن، غیر دینی هن. پس امامه که هویت دینی یا غیر دینی بودن رو تعیین میکنه. از این جهت هست که امامت و ولایت اینقدر مهمه، چون جهت رو که رو به خدا هستی یا پشت به خدا، بگو امامت کیه. اگه امامت رهبر الهی و حق بود، رو به خدایی. اگر امامت رهبر باطل بود، پشت به خدا هستی. از این جهت اینقدر مهمه. اگه از ما الان بپرسم شاخص دینداری چیه، شاخص این که یه کسی رو بگیم آدم متدینیه، ملاک چیه؟ شما ممکنه بگی خب اگه آدم نمازخونی باشه، آدم روزه بگیر و اهل قرآن و این حرفا باشه، این آدم دینداریه. جواب این هستش که نه، اعمال شاخص دیندار بودن نیست. شاخص دیندار بودن اینه که زیر پرچم کیه. شاخص دیندار بودن اینه که امامش کیه، وگرنه اعمال رو که خوارج هم انجام میدادن. البته اینو من تو پرانتز عرض بکنم، خدای نکرده من ارزش عمل رو پایین نیارم، معناش این نیست که عمل مهم نیستا، معناش این نیست که خب حالا ولایت رو داشته باشیم دیگه خب خوش به حال ما، دیگه اعمال مهم نی. نه خیر، اعمال برای یک شیعه بسیار مهمه. یک شیعه واجبات که هیچی، کوچکترین مستحبات رو اگه زورش برسه در توانش باشه ترک نمیکنه. حرام و گناه که هیچی، کوچکترین مکروه رو اگر در توانش باشه انجام نمیده. شیعه مراقب عملشه. اینجور نیست که اعمال کم اهمیت باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو، دوستان بزرگواری که مال اصفهان هستن میدونن مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از بزرگان اصفهان بود، حدودش از 100 سال پیش، شاید هم به هر حال کمتر، شاید 80-90 سال پیش از دنیا رفت، که در گلزار شهدای اصفهان تخت فولاد قبر ایشون محل حاجته. واقعا آدم با عظمتی بود. ایشون نقل میکنن یه مرتبه داشت سبزی پاک میکرد، این ساقه ریحون رو گرفته بود دونه دونه برگاش رو میکن. یه کسی کنارش گفت حاج آقا ریحون رو که اینجوری پاک نمیکنن، این 2 ساعت طول میکشه، اگه بخوای دونه دونه برگاش رو بکنی، این ساقهشو بگی از اون بالا بکش، همه برگاش کنده میشه. حاج آقا رحیم گفتش که آقا جون ما هم بلدیم این چیزا رو، اما اگر یکی از این برگا از زیر دستم در رفت کنده نشد، وقت روز قیامت از من گله میکنه که فلانی، خدا من این برگ، هم یه دونه برگ رو منو خلق کرده بود که وارد بدن یه مؤمن بشم، تبدیل بشم به اعمال صالح، برم بالا، تو منو ضایع کردی، تو کاری کردی من وارد بدن مؤمن نشم. وقت باید چی جواب بدم؟ البته این مال کلاس ماها نیستا، این مال کلاس اون کسیست که کوچکترین حقی رو، حتی حق گیاهان رو، حتی حق گیاهان رو. شیعه همین هست، اگه در توانش باشه کوچکترین عملی رو مراقب هست. اینجور نیست که بگه ما ولایت رو داریم دیگه بسمونه. شاید شنیدید میگن یه شاعری به نام حاجب، این وقتی روایات ولایت اهل بیت رو شنیده بود که هر کی ولایت داره دیگه اهل بهشته، یه شعری گفت، گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. اگر امیرالمومنین اونجا بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، قسیم الجنت و النار هست، حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. شب امیرالمومنین رو تو خواب دید، حضرت امیر گفت این مزخرفات چیه میگی؟ مگه ما اومدیم اینجا مردم رو تحریک بکنیم برن گناه انجام بدن؟ مگه ما بیبه گناه را انداختی؟ اگه میخواستی شعر بگی اینجوری میگفتی، میگفتی حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. یک شیعه مراقب عملش هست، واجب، حرام، مستحب، مکروه، تا جایی که دستش بر بیاد، کوچیک نمیگیره اعمال رو. هر گناهی که خدای نکرده اگر کسی انجام بده، یه دره است بین ما و خدا، یه دره است که شاید این دره هیچ موقع پر نشه. یک دره است بین ما و اهل بیت، شاید این دره هیچ موقع پر نشه. گناه رو آدم نباید کوچیک بگیره. گناهان لگد زدن و سیلی زدن به اهل بیته. پس بنابراین یک شیعه عمل رو کوچیک نمیبینه، اعمال رو، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات دقت داره. اما همه حرف من اینه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شاخص دینداری عمل نیست، شاخص دینداری ولایته. این که اون جلودار کیه، اعمال رو داری زیر پرچم کی انجام میدی. اگر کسی اون جلودارش امام حق باشه، اگر امام حق باشه، این آدم دین رو داره، جهتش رو به خداست. اگر امام باطل باشه، این ولو اینکه 24 ساعته نماز بخونه، هر روز روزه بگیره، دین نداره. بذارید من یه مثال خدمتتون بزنم، تقاضا میکنم این مثال رو دقت بکنید. شما فرض بکنید امیرالمومنین، البته این فرض تخیلی نیست، واقعیت هم داره، امیرالمومنین علیه السلام یک لشکر تشکیل داده، یک لشکر بزرگ تاریخی که با این لشکرش حق رو تو عالم پیاده میکنه. حضرت به تنهایی که کار نمیکنه، امیرالمومنین لشکر میخواد، عده و عده میخواد، با این لشکرش حق رو تو عالم پیاده میکنه. رو تک تک افراد این لشکرش حساب باز کرده، یعنی از اون سرباز صفر گرفته تا فرماندهش حساب باز کرده. خب حالا فرض کنید تو این لشکر امیرالمومنین یه نفری هستش که یه چچرونی کرد، یه نمازش قضا شد سهوا. البته کسی که سرباز امیرالمومنین نباید نمازش قضا بشه، نباید چچرونی بکنه، اما حالا شیطان غلبه کرد، یه خطایی کرد، این رو خدا ازش میگذره، چون هنوز تو لشکری است که امیرالمومنین به واسطه این لشکر حق رو تو عالم اقامه میکنه. بذارید من اون ورشو مثال بزنم، کاملا براتون روشن میشه. معاویه هم یه لشکری ترتیب داده که باطل و ظلم رو تو عالم به واسطه اون لشکر پیاده میکنه. به هر حال آدمای ظالم تو هر زمان تنهایی که کار نمیکنن، یه عده به عده دارن. معاویه یه لشکر ترتیب داده به واسطه اون لشکر ظلم رو تو عالم پیاده میکنه. از سرباز صفر این لشکر تا فرماندهش معاویه رو همشون حساب کرده. خب حالا من از شما سوال میکنم، اگر یه کسی تو لشکر معاویه است، معاویه روشون حساب باز کرده، او 24 ساعته نماز بخونه، دائم بشینه قرآن بخونه، هر روز روزه باشه، دهش آیا ارزش داره؟ تو لشکری است که با واسطه او دارن ظلم رو تو عالم اقامه میکنن. حالا هر چقدر اونجا نماز بخونه، اون تو کشتی سواره که قطب نما نداره، به ساحل نمیرسونه، به ساحل نمیرسونه. از این جهت هست که شما ببینید بعضی از، حالا من نمیخوام این تعبیر رو، بعضی از کسانی که تو جوانیشون لات بودن یا مثلا آدمایی بودن که اعمال خیلی نداشتن رو جهالتشون، اما با این وجود محب اهل بیت بودن، ولایت اهل بیت رو قبول داشتن، دستشون رو خدا گرفته. همه تون میدونید یا دیدید تو زندگیاتون آدمایی بودن که تو جوانیشون جاهل بودن، لات بودن، اما محب اهل بیت بودن، اون اصل دین رو داشتن، اون گوهر دین رو داشتن، لذا یه جایی دستشون گرفته شد. بنابراین ولایت اون چیزیست که جهت رو تعیین میکنه، ولذا اصلی ترین رکن دین او هست که توحید گرفته تا فروع دین بنده به ولایت. من فقط یه جمله میگم و بحثم رو جمع میکنم. برادر بزرگ، خواهر بزرگ، طبیعیه که یه چیزی که گوهر دینه، اصلی ترین و اساسی ترین جای دینه، روح دین هست، که اگه اون نباشه دین نیست. طبیعیه که شیطان خیلی با اون سر و کار داره، طبیعیه که امتحان آدم تو اون سخت میشه، چون شیطان به کسانی که ولایت دارن خیلی هجوم میکنه، به اونا خیلی هجوم میکنه. سختترین امتحان این امتحانه. آدم وقتی میتونه پشت ولی خدا بمونه تا آخر که هم پا رو نفسش بگذاره هم شیطان رو پس بزنه، و این کار هر کسی نیست. خیلی ها هستن با ولی خدا تا وقتی هستن که ولی خدا با دل اینا باشه، طبق میلشون حرف بزنه. اونجایی که ولی خدا طبق میل بعضی ها حرف نزد، از او جدا میشه. مهم اینه که آدم تو شبهه ها، تو روزهای سخت و بحرانی پای ولی خدا بایسته. تو روزهای عادی پشت سر رهبر الهی بودن هنر نیست، تو روزهای عادی پشت سر ولی خدا بودن مهم نیست، اون که مهم نی. تو روزهای سخت و بحرانی که ولی خدا گاهی موقع یه چیزی میگه که تو نمیپسندی، اونجا پسند خودتو بذاری کنار، پشت سر اون را بیفتی، این مهم، این مهم. خیلی ها بودن تو تاریخ با امیرالمومنین تا یه جایی بودن که خلاف میلشون نبود، جایی که حضرت امیر یه چیزی میگفت که خلاف میلشون باشه، به جایی که میلشون رو زیر پا بگذارن، امیرالمومنین رو کنار بگذاشتن. وقتی که امام رضا علیه السلام، این امام بزرگواری که در جوارشیم، وقتی که جانشینی مأمون رو پذیرفت، ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، بعضی از این شیعیان داغ اومدن گفتن آقا شما چرا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتی؟ مأمون همون کسی است که پدرش هارون الرشید، پدر شما موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند. چرا شما میخوای بری ایران؟ چرا میخوای جانشینی مأمون رو بپذیری؟ امام رضا فرمود من میدونم دارم چیکار میکنم. شما گوش بدید. از امام رضا جدا شدن. به محض اینکه ذهنشون یه چیزی رو نمیکشید، به جای اینکه خودشون رو تخطئه کنن که ما تحلیلمون اشتباهه، ما بد میفهمیم، امام رضا رو کنار گذاشتن. با امام حسن موقع صلحش بعضی اومدن اعتراض کرد. با امام حسین موقعی که داشت میرفت کربلا بعضی اومدن اعتراض کردن. ببینید ما تو طول تاریخ داشتیم کسانی که جزو شیعیان به ظاهر بودن، اما روز حادثه که میشد پشت امامشون نبودن. این اون خطری است که ما رو هم تهدید میکنه. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، روزهای بحرانی ما در پیش داریم، روزهای شبهه در پیش داریم. رهبر الهی مهم اینه که تو اون شبهات پشتشو خالی نکنی و طبق میل خودت نگی. که رهبر الهی کسی است ولو در زمان غیبت او رو حجت قرار دادن. امام زمان فرموده در حوادث واقعه، این روایت از امام زمانه، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. تو حوادثی که براتون پیش میاد به اون فقیه عادل دینشناس شجاع با بصیرت با تقوا، به او گوش بدید. خدا حفظ کنه آیت الله حسن زاده آملی رو. میگفت ما رهبری داریم که گوشش به دهن امام زمانه، پس ما هم باید گوشمون به دهن او باشه. ما باید گوشمون به دهن اون رهبری باشه که گوش او به دهن امام زمانه. تو شبهات آدم باید این چنین باشه. این مهم هستش. خدایا به آبروی حضرت زهرا، فرزند مطهرشون، رهبر بزرگوارمون و همه خدمتگزاران به دین و این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. به آبروی حضرت زهرا، خدای شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، زبل حقوق این جمع، اونایی که الان دستشون از دنیا کوتاه شده تو عالم برزخ هستن، خدایا همشون رو از سائم مهمان حضرت زهرا قرار بده و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرم.
بی علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب، لب اللباب. علي محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا،
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج
على البرايا،
وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآلي محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم بهم وبجد